با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. شنوندگان عزیز، امروز به بخش پایانی مطالعه و بررسی در کتاب اعداد می‌رسیم. کتاب اعداد فصل‌های 34، 35 و 36. موضوعات این بخش عبارتند از حدود و مرزهای سرزمین موعود، شهرهای لاویان، شریعت مربوط به وراثت زمین. حدود و مرزهای سرزمین موعود. در اینجا موضوع مهمی را مشاهده می‌کنیم و به شیوه‌ای غیر قابل اشتباه وسعت سرزمینی که خدا به قوم اسرائیل داده مشخص شده است. همچنین تأکید می شود که خدا مالکیت آن سرزمین را برای همیشه به قوم اسرائیل داد. بدون توجه به اینکه چه کسی امروز ادعای مالکیت آن را داشته باشد، آن سرزمین متعلق به قوم اسرائیل است. در اعداد فصل 34 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید وقتی به سرزمین کنعان که من آن را به شما می‌دهم وارد شدید، مرزهایتان اینها خواهد بود. او حدود مرز جنوبی را مشخص می‌کند. در اعداد فصل 34 آیه 3: قسمت جنوبی آن بیابان سین واقع در مرز ادوم خواهد بود. مرز جنوبی از دریای مرده آغاز شده. سپس حدود و مرز غربی را تعیین می کند. اعداد فصل 34 آیه 6: مرز غربی شما ساحل دریای مدیترانه خواهد بود و حدود و مرز شمالی را مقرر می کند. در اعداد فصل 34 آیه 7 الی 9: مرز شمالی شما از دریای مدیترانه شروع شده به سوی مشرق تا کوه هور پیش می رود و از آنجا تا گذرگاه حمات ادامه یافته، از صدد و زفرون گذشته به حصر اینان می رسد. سپس حدود و مرز شرقی را تعیین می کند. در اعداد فصل 34 آیه 10 الی 12 می خوانیم: حدود شرقی از حصر عینان به طرف جنوب تا شفام و از آنجا تا ربله واقع در سمت غربی این ادامه می‌یابد. از آنجا به صورت یک نیم دایره بزرگ اول به طرف جنوب و بعد به سمت غرب کشیده می‌شود تا به جنوبی ترین نقطه دریای جلیل برسد. سپس در امتداد رود اردن به دریای مرده منتهی می شود. خداوند سپس مشخص می کند که چه کسی مسئولیت تقسیم اراضی بین قبیله اسرائیل را بر عهده خواهد داشت. در اعداد فصل 34 آیه 16 الی 18 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود مردانی که آنها را تعیین کردم تا کار تقسیم زمین را بین قبایل اسرائیل انجام دهند، اینها هستند: ایلازر کاهن، یوشع پسر نون و یک رهبر از هر قبیله. او حتی فهرست اسامی بزرگانی را که این مسئولیت را بر عهده دارند ارائه می دهد. من این آیات را در اینجا نمی خوانم چون امروز برای ما قدری یک نواخت است. اما در آن روزگار برای قوم اسرائیل بسیار مهم بود. سپس فصل 34 با گفتن مطلبی مهم خاتمه پیدا می کند. در اعداد فصل 34 آیه 29 می خوانیم: این اسامی کسانی است که خداوند انتخاب کرد تا بر کار تقسیم زمین بین قبایل اسرائیل نظارت کنند. شهرهای لاویان. همانطوری که قبلا آموختیم، لاویان به جای اینکه از نخست‌زادگان باشند، از میان قبایل قوم اسرائیل گرفته شده و برای خدمت کهانت تعیین شدند. لاویان به خدا تعلق داشتند. به آنان هیچ بخشی از سرزمین اسرائیل داده نشد، اما به آنها شهرهایی برای زندگی داده شد. در اعداد فصل 35 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: زمانی که اسرائیل در دشت موآب کنار رود اردن و در مقابل اریها اردو زده بودند، خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل دستور بده که از ملک خود شهرهایی با چراگاه‌های اطرافشان به لاوی‌ها بدهند. در حومه و اطراف شهرها چراگاه‌هایی بودند که آنها نیز به لاویان تعلق داشتند. در اعداد فصل 35 آیه 4 می‌خوانیم: چراگاه‌های اطراف هر شهر از دیوار شهر تا فاصله 500 متر به هر طرف امتداد داشته باشد. از 48 شهری که برای لاویان معین شده بود، 6 شهر به عنوان شهرهای پناهگاه مشخص شدند. در اعداد فصل 35 آیه 9 الی 13 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگو هنگامی که به سرزمین موعود میرسند شهرهای پناهگاه تعیین کنند تا هر کس که تصادفاً شخصی را کشته باشد بتواند به آنجا فرار کند. این شهرها مکانی خواهد بود که قاتلین در برابر انتقام جویی بستگان مقتول در آنها امین خواهند بود، زیرا قاتل تا زمانی که جرمش در یک دادرسی عادلانه تصویب نگردد نباید کشته شود. 3 شهر از این 6 شهر پناهگاه باید در سرزمین کنعان باشد و 3 شهر دیگر در سرزمین شرقی رود اردن. لاویان بایستی 3 شهر را به عنوان شهر پناهگاه در بخش شرقی رود اردن و 3 شهر را برای این منظور در بخش غربی رود اردن معین می کردن. شخصی که به طور غیر عمد باعث قتل شخص دیگری شده بود می توانست به شهر پناهگاه فرار کند. این موضوع کمک می کرد که آن شخص از عکس العمل انبوه جمعیت مردم یا یک فرد متعصب و یا خویشاوندی که ممکن بود به طور احساسی در آن زمان به خاطر قتل غیر عمدی که اتفاق افتاده بود شدت عملی نشان دهد حفظ شده و در امان باشد. این کار به اندازه کافی زمان لازم برای یک دادگاه منصفانه را مهیا می ساخت. در اعداد فصل 35 آیه 24 الی 25 می خوانیم: در اینجا قوم باید در مورد اینکه آیا قتل تصادفی بوده یا نه و اینکه قاتل را باید به دست مدعی خون مقتول بسپارند یا نه قضاوت کنند. اگر به این نتیجه برسند که قتل تصادفی بوده، آن وقت قوم اسرائیل متهم را از دست مدعی برهانند و به او اجازه بدهند که در شهر پناهگاه ساکن شود. او باید تا هنگام مرگ کاهن اعظم در آن شهر بماند. دقت می کنید که حمایت و امنیت شهرهای پناهگاه برای قاتلانی که قتل عمد مرتکب شده بودند نبود. در اعداد فصل 35 آیه 30 می خوانیم: هر کس شخصی را بکشد به موجب شهادت چند شاهد قاتل شناخته می شود و باید کشته شود. هیچ کس صرفاً به شهادت یک نفر نباید کشته شود. اکنون در اینجا خدا علت دادن چنین دستوری را عنوان می کند. در اعداد فصل 35 آیه 33 الی 34 می خوانیم: اگر این قوانین را مراعات کنید سرزمین شما آلوده نخواهد شد، زیرا قتل موجب آلودگی زمین می شود. هیچ کفاره‌ای برای قتل به جز کشتن قاتل پذیرفته نمی شود. سرزمینی را که در آن ساکن خواهید شد نجس نسازید، زیرا من که خداوند هستم در آنجا ساکن می باشم. شریعت مربوط به وراثت زمین. سران و بزرگان توایف فرزندان موسی مشکلی را با موسی در میان گذاشتند. اگر دختران سلفوهاد با مردانی خارج از طایفه خود ازدواج کنند، در آن صورت سرزمین آنان به طایفه دیگر تعلق خواهد داشت. بنابراین موسی کلام خدا در رابطه با این موضوع را به آنان میگوید. در اعداد فصل 36 آیه 6 الی 9 میخوانیم: آنچه خداوند درباره دختران سلفوهاد امر فرمود این است: بگذارید با مردان دلخواه خود ازدواج کنند، ولی فقط به شرط آنکه این مردان از قبیله خودشان باشند. به این طریق هیچ قسمتی از زمینهای قبیله یوسف به قبیله دیگری منتقل نخواهد شد، زیرا میراث هر قبیله بایستی همانطوری که در اول تقسیم شد برای همیشه همانطور باقی بماند. دخترانی که در تمامی قبایل اسرائیل وارث زمین هستند بایستی با مردان قبیله خودشان ازدواج کنند تا زمین ایشان از آن قبیله جدا نشود. به این طریق هیچ میراثی از قبیله به قبیله دیگری منتقل نخواهد شد. سرزمین بایستی در یک طایفه و قبیله باقی میماند. هیچ فردی نمیتوانست ملک خود را برای همیشه از دست بدهد. در سال یوبیل تمام ملک و املاکی که اجاره داده شده بود دوباره به خانواده اصلی بازگردانده میشد. این یک نظم و ترتیب عالی بود که خدا برای قومش مقرر کرده بود. این روشی بود که او از آنان محافظت و مراقبت می‌کرد. در اعداد فصل 36 آیه 13 می‌خوانیم: این است احکام و اوامری که خداوند توسط موسی به قوم اسرائیل داد هنگامی که آنها در دشت موآب کنار رود اردن و در مقابل اریها اردو زده بودند. در اینجا کتاب اعداد و همچنین خدمت عمومی موسی پایان می‌یابد. در کتاب تثنیه خدمت خصوصی موسی ادامه خواهد یافت. فقط نظری اجمالی و جزئیات کمی در مورد تجربیات دوران زندگی قوم اسرائیل در بیابان داده شده که آن هم با خطا و سقوط، عصیان، گله و شکایت و اشک و زاری آنان مشخص شده است. این تجربیات درس‌های پرارزشی را برای زندگی خود ما فراهم می‌کنند، در حینی که ما نیز در بیابان این دنیا در حرکت هستیم. همانطوری که در بررسی کتاب اعداد متوجه شدید، برای خدا هر شخص مهم می‌باشد. از این جهت در این کتاب دو سرشماری مهم در طول سفر قوم اسرائیل در بیابان را مشاهده کردیم. یکی در ابتدای شروع حرکت آنان و دیگری در پایان سفر ایشان قبل از ورود به سرزمین موعود. فهرست اسامی مکانها و افراد گوناگونی را دیدیم که ممکن است همه اینها برای خواننده خسته کننده باشد، اما برای خداوند این جزئیات مهم هستند تا متوجه شویم که او در تاریخ بشری قدم به قدم گام بر می دارد و در همه مراحل همراه ما است. این قوم اسرائیل نبودند که با خداوند راه می رفتند، بلکه خدا بود که همراه با قوم اسرائیل در بیابان گام بر می داشت و آنان را هدایت می کرد. خدا در طول سفر فرزندانش در بیابان این دنیا همراه آنان می باشد. همچنین دیدیم که نسل اولیه‌ای که توسط موسی از اسارت فرعون در مصر آزاد شد، در طی سفر در بیابان به علت نافرمانی و گناهانشان مردند و نسل جدید پس از دوران آمادگی ضروری توانستند وارد سرزمین موعود شوند. خدا نسبت به گناهان هیچ فرد، قوم یا نسلی بی تفاوت نیست و آنها نتیجه و عواقب اعمال خود را خواهند دید. خداوند عادل و منصف است و می خواهد رحمت و لطف خود را به همه نشان دهد. همانطور که می دانید کتاب اعداد چهارمین کتاب از مجموعه 5 کتاب موسی یعنی تورات است و همچنین این کتاب چهارمین کتاب در عهد عتیق و کتاب مقدس است. در نظر اول مطالعه این کتاب آنچنان هیجان انگیز به نظر نمی رسد، زیرا پر از اسامی و شجر نامه و آمار و سرشماری های گوناگون است. اما با نگاهی دقیق تر در آن متوجه می شویم که چرا خداوند در کلامش این کتاب را به ما داده است. به طور آشکار می بینیم برای خداوند هر شخص مهم است و اگرچه او می خواهد تمام قوم ها و ملت های جهان را دگرگون کرده و نجات دهد، اما این کار خود را توسط تغییر و تحول در هر فرد انجام می دهد و به همین جهت در کتاب اعداد به عنوان نمونه به ما یادآوری می شود که در قوم خدا هر انسان مهم بوده و جایگاه مخصوص به خود را دارد. شاید بتوان گفت پیام اصلی کتاب اعداد این است که شما از نظر خدا مهم هستید و او شما را بیهوده نیافریده است، بلکه او می‌خواهد شما را توسط کار نجات بخش عیسی مسیح نجات داده و برای خدمت نیکویی که برای شما در ملکوت او در نظر گرفته است به کار گیرد. شنوندگان عزیز، از برنامه آینده مطالعه و بررسی کتابی دیگر در عهد جدید را شروع خواهیم کرد. در صورتی که با روش برنامه‌های ما آشنا باشید، می‌دانید که ما قصد داریم تمام کتاب مقدس را در این مجموعه برنامه‌ها مطالعه و بررسی کنیم. برای این منظور برای مدتی یک کتاب از عهد عتیق را می‌خوانیم و سپس به مطالعه و بررسی کتابی دیگر از عهد جدید می‌پردازیم. تا کنون 3 انجیل متی، مرقس و لوقا را بررسی کردیم. از برنامه آینده بررسی انجیل یوحنا را شروع خواهیم کرد. ابتدا در چند برنامه مقدمه ای را در رابطه با انجیل یوحنا با شما در میان خواهیم گذاشت و سپس به مطالعه و بررسی آیات این انجیل خواهیم پرداخت. از شما عزیزان دعوت می کنیم که همچون گذشته با ما در این سفر روحانی شناخت کلام خدا همراه باشید تا به این وسیله بتوانید خداوند زنده و اراده ها و کارهای او را بشناسید و در این مسیر خودتان را نیز بهتر شناخته و با پیروی و به انجام رساندن خواسته ها و اراده خداوند او را خوشنود کنید و در نتیجه در زندگیتان از شادی، آرامش و پیروزی حقیقی برخوردار شوید. انجیل یوحنا یکی از پرارزش‌ترین کتاب‌های تاریخی است که شامل افکار و سخنان خداوندمان عیسی مسیح می باشد و امیدواریم در طی مطالعه و بررسی آن زندگی شما برکات عظیمی از سوی خداوند دریافت کند. با صبر بسیار انتظار کشیدم تا خداوند مرا کمک کند. پس او گوش داد و ناله ام را شنید. او مرا از لجنزار و گودال هلاکت بیرون کشید و بر روی صخره مطمئن قرار داد. او سرودی تازه به من آموخت، سرود شکرگزاری از خدای ما. عده زیادی چون این را ببینند به خود می آیند و بر خداوند توکل خواهند نمود. خوشا به حال کسانی که بر خداوند توکل می کنند و از اشخاص مغرور و بت‌پرست پیروی نمی کنند. ای خداوند، خدای ما، هیچ کس مانند تو نیست. تو همیشه به فکر ما بوده ای و برای ما کارهای عجیب کرده، به حدی که نتوان آنها را برشمرد و زبان من نیز از بیان آنها عاجز است. تو خواهان قربانی ها و هدایا نیستی، قربانی سوختنی و قربانی گناه را نمی خواهی، اما تو گوش شنوا به من داده ای تا کلام تو را بشنوم. پس گفتم من حاضرم، دستورات تو در کتاب مقدس برای من نوشته شده است. ای خدای من، چقدر دوست دارم که اراده تو را به جا آورم. من تعالیم تو را در دل خود حفظ می کنم. خداوندا، در بین جماعت تو این مژده را اعلام کردم که تو ما را نجات می دهی. تو می دانی که من هرگز در این مورد سکوت نکردم و من مژده نجات را در دل خود پنهان نکردم، بلکه همیشه از وفاداری و کمک تو در میان جماعت سخن گفتم. درباره محبت پایدار و صداقت تو سکوت نکردم. خداوندا، محبت خود را از ما دریغ مکن. رحمت تو پایدار و راستی تو همیشه حافظ ما باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.